أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره حادثه قیامت بود. عرض کردیم که در قرآن کریم مسئله قیامت در دو مرحله مطرح شده. مرحله اول قیامت، مرحله برچیده شدن آثار حیات در کره زمین هست و پایان زندگی بشر و تعطیل کلاس و مدرسه و دوران امتحان و آزمون. مرحله دوم مرحله برپایی صحنه حساب و کتاب. آیات سوره زمر رو، آیات آخر سوره زمر رو از آیه 67 تا آخر سوره عرض کردیم که فهرستی از مباحث قیامت از مرحله اول و مرحله دوم و حساب و کتاب و قضاوت، باز پرداخت اعمال، روانه جهنم شدن و روانه بهشت شدن و جایگاه جهنمیان و جایگاه بهشتیان، همه اینها رو فهرست داده بود قرآن کریم. اجمال بحث این بود، گفتیم که اولا یک چهارچوبه‌ای داره این بحث که منحصراً این رو من از استادم شنیدم، آیه بهبودی، البته بعد خب روش مقداری کار کردیم، ولی این اسکلت بحث مال ایشونه و من از کسی دیگه هرگز ندیدم. و اینه که بحث هم در کتاب ها نیست به این شکل، اما وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم بحث کاملا روشنه. مسئله این بود که اولا قیامتی که قرآن کریم در رابطه با ما انسانهای زمینی مطرح فرموده مربوط به منطقه زندگی ماست، کره زمین و خورشید و کرات منظومه شمسی و این محدوده و به کل کائنات ارتباطی نداره. بعیده که وقتی میخواد قیامت کره زمین برپا بشه تمام عالم رو خدا بخواد نابود بکنه، برای چی کارو بکنه؟ در این حال با همه این که استبعاد میاد، اگر خدا فرموده بود ما قبول میکردیم، اما هرگز چنین چیزی در قرآن حتی در یک آیه نیومده، هرگز در روایات هم چنین چیزی نیومده. این نکته. پس قیامت منطقه‌ای است، نه عالمگیر به این معنا که کل کائنات و میلیاردها منظومه شمسی، میلیونها میلیارد منظومه شمسی به خاطر اینکه اهل این زمین میخواد قیامتشون برپا بشه خدا همه رو نابود بکنه. این یک نکته. نکته دوم این که خب در زمین چه حادثه‌ای پیش میاد؟ آیا کل زمین نابود میشه؟ آیا خورشید از بین میره؟ آیا خورشید تاریک میشه؟ آیا منظومه به کلی فنا میشه؟ عرض کردیم هرگز چنین چیزی نیست. یک آیه ما در قرآن نداریم که خورشید نابود میشه یا تاریک میشه. یک آیه هم نداریم که زمین به کلی از بین میره. بله، تحولات بزرگی در زمین ایجاد میشه، بلکه برعکس قرائن فراوانی داریم که زمین همچنان، بلکه تصریح اصلا برای مرحله دوم قیامت باقی میمونه. پس طبیعتا خورشید هم سر جای خودشه و طبیعتا بساط منظومه به کلی برچیده نمیشه، تحولاتی درش ایجاد میشه. این مطلب دوم. مطلب سوم این بود که خب پس چه میشه در زمین و در خورشید چی پیش میاد و در منظومه چی پیش میاد؟ زمین در معرض یک حادثه قرار میگیره. در مرحله اول قیامت این حوادث در قرآن مطرح شده. مرحله اول که مرگ دست جمعی است، مرگ همگانی در کره زمین. مرحله دوم هم احیاء همگانی است، با این تفاوت که در مرحله اول نسل آخر همه میمیرن چون بقیه که قبلا مردن، در مرحله دوم از آدم تا آخر بنی آدم همه یک جا زنده میشن. الله لا اله الا هو لا یجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا، همه شما رو خداوند در روز قیامت جمع می کند که شکی در آن نیست. و چه کسی است که از خدا راست گفتارتر باشد؟ خب این تعابیر رو عرض کردیم در مرحله اول به کار رفته. یک، نفخ در سور، معنای دمیدن در شیپور. سیحه به معنای فریاد مهیب ناگهانی، لرزش شدید زمین. قارعه به معنای کوبنده. بعتش به معنای هجوم خشماگین. چون برق به معنای نور خیره کننده. در کنار اینها یک سری تعابیری است که شبیه به سیحه و مثل او هست و یا شبیه مثلا به قارعه، دیگه اونا رو مکررش نمی کنیم. حاقه، زاجره، تامه، ساخه و شبیه اینها در قرآن چند تعبیر دیگه به کار رفته. خب ارزمایی بود که این حادثه چه حادثه است؟ جز مسئله زلزله که حالا شاید یه مقداری تقدم داشته باشه، بقیه ی حوادث به یک شکل انجام میشه. یک حادث هست که چهره های گوناگونی داره، به این شکل که کوبنده ای میاد زمین رو میکوبه. القارعه، مل قارعه و ما ادراک مل قارعه. در اثر کوبش ای کوبنده، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مردم مثل پروانه های پراکنده در فضا خواهند شد. این رو حتی تو کتاب های نجومی و علمی نوشتن که اگر یک جرم بزرگ آسمانی به زمین برخورد بکنه، در یک لحظه همه کوه ها متلاشی میشه. فرض کنید کوبنده ای بیاد رو در رو بشه با زمین با یک زاویه مشخص و حساب شده ای و ضربه حساب شده ای و فرشتگان خدا هم او رو هدایت کنه. در اثر این کوبش زمین حالت نیمه توقفی درش به وجود میاد. سطح فوقانی زمین که مثل پوسته تخم مرغ هست و روی زمین حالت لغزنده داره نسبت به مواد سیال داخلی، اینا از جا کنده میشن. فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده، آن هنگام که به یک باره در سور دمیده شود، سوره حاقه، و حملت الارض و الجبال و دکتا دکتن واحده، قسمتهای خاکی زمین و کوها از جا کنده خواهند شد و تیکه پاره میشن با یک ضربه. صدها کیلومتر اطراف زمین رو قطعات کوه و خاک و سنگ و همراه با آب و گل فرا میگیره. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بر اثر این ضربه مردم مثل پروانه های پراکنده در فضا خواهند بود. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوها مثل پشم زده شده خواهند شد. این کوبش به صورت هجوم به طرف زمین هست، همراه با فریاد و صیحه است. نوشتن همین که این جرم بزرگ آسمانی وارد زمین بشه، فضای مقابل خودش رو میخواد به شدت بشکافه. چنان صدای انفجار و صدای مهیبی ایجاد میشه که حالا یه قسمتش رو میخونیم از رو، که این همون حالت صیحه و فریاده. ممکنه بعضیا این ستاره دنباله دار رو نبینن اما صداش شنیده میشه. این صیحه همون نفخه در سوره که در سوره یاسین درباره مرحله دوم داره که و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، در سور دمیده می شود، همگان از قبرها بیرون می ریزند و اوضاع را نظاره می کنند. بعد می فرماید ان کانت الا صیحه واحده، این نفخ سوره دوم چیزی جز یک صیحه نیست. تعبیر به سور شده چون سور یعنی شیپور، به اصطلاح بوق بزرگ، ستاره دنباله‌دار هجوم بیاره به طرف زمین، میشه بچه الهی، و ضربه ای به زمین بزنه میشه کوبنده. به او میشه گفت سور به سه اعتبار. یکی اولا شکل ظاهریشه که شبیه شیپور واقعا، یک کله بزرگی داره، یک دم کشیده‌ای داره که میگن این ستاره حالی گاهی وقتی نزدیک خورشید میشه یه خورده خودشو جمع میکنه، دورتر که میره گاهی دنبالش کشیده میشه تا 150 میلیون کیلومتر. که در روایتی داره که این سور وقتی به زمین به این شکل روایت که سرش در زمین دمش در آسمانه، دقیقا با یه چنین چیزی تطبیق میکنه. اولا از نظر شکل، دوم از نظر سیهی که ایجاد میکنه، یعنی همین کاری که سور ایجاد میکنه، و سوم با یک سور اعلام تعطیلی میشه دیگه. معمولا این سور رو در شیپور رو در پادگان‌های نظامی برای تعطیلی با یک شیپور برنامه رو تعطیل میکنن، با یک شیپور دو مرتبه شیپور بیدار باشه. دقیقا همین حالت در مسئله مرحله اول و مرحله دوم قیامت هست. اگه خاطرتون باشه چند سال پیش، یعنی هنوزم گاهی بحثش هست در مجلات و رسانه‌های گروهی، بحث فراوانی بود درباره یک ستاره دنباله‌داری که مسیرش به گونه ای است که این میاد در سال 1495، 23 مرداد 495 نزدیکترین مسیرش رو از کنار زمین عبور میکنه، داره مرتب مدارش رو به زمین نزدیک میکنه که احتمال برخورد با زمین داره. اسمیت، ستاره دنباله‌دار، بعضی این محاسبات اولیه نشان میدهد که امکان برخورد اسمیت با زمین 1 در 10,000 است، که البته این از نظر نجومی آمار بالاییه. ولی اگر این برخورد صورت گیرد چه خواهد شد؟ اگر شب باشد، یعنی حادثه قیامت رو یه خورده میشه اینطوری تصور کرد، اگر شب باشد مردم ستاره ای را خواهند دید که به سرعت بزرگ میشود تا به حد یک خورشید میرسد، اگر روز باشد ناگهان خورشید دومی در آسمان ظاهر می شود، آنقدر روشن که چشمها را کور می کند، آنقدر داغ که پوست را می سوزاند، ولی این خورشید مدت زیادی در آسمان نخواهد ماند. طلوع خورشید شبانگاهی یا خورشید دوم تلیعه مرگ و تاریکی مطلق است. در حدود 30 ثانیه پس از دیده شدن خورشید انفجار عظیمی صورت خواهد گرفت. یعنی اگر همین ستاره، بحث همین ستاره دنباله داره اسمیته که اگر ای بیاد بخواد بخوره به زمین چنین حادثه است. و توجه کنید قرآن این نکات رو یه زمانی گفتن که اصلا بشر از همه چیزا بی اطلاع بود. انفجاری که تکانهای مخوفی در تمام زمین ایجاد خواهد کرد، این حتی قبل از خوردن به زمین، و کمتر بنایی در مقابل موج آن انفجار مقاومت خواهد کرد، تا صدها فرسنگ از محل انفجار فقط خاکستری از آدمیان، جانوران و هر گونه گیاه باقی خواهد ماند، و اصلا بعید است که از اثر آن موجود زندهی در روی زمین جان به در ببرد. آنگاه نوبت به تغییرات جوی خورشید خواهد رسید. ابری از گرد و خاک به قطر 10 کیلومتر پیرامون زمین را خواهد گرفت که به کلی مانع رسیدن نور خورشید به زمین خواهد شد، و حتی اگر موجود زنده ای از انفجار سهمناک آن جان سالم به در برده باشد، در این ظلمت وحشتناک نابود خواهد شد. بعد نوشتن که پیشنهاد میکنن که مثلا بذاریم یه 50 سال 100 سال دیگه این نزدیکتر بشه، بریم با راکت‌های اتمی منفجرش کنیم. اما بعد خودشون میگن که حالا اگر منفجر بشه این خطر برطرف میشه، یا اینکه خطر چندین برابر خواهد شد چون تیکه پاره میشه، پرت میشه به اطراف. ببین اولا درباره داستان قوم لوط قرآن داره که اخذتهم الصیحه امطرنا علیهم مطرا، بر اینها بعد از صیحه بارانی باراندیم از سنگهای از گل پخته شده. یعنی دقیقا تصور کنید یه شهاب سنگ عظیمی رو او فرشتگانی که مأمور این عذاب بودن، چون میدونیم چند تا فرشته اومدن خونه هست ابراهیم، بعد از اینکه دست ابراهیم بشارت دادن به اسحاق، از ابراهیم سوال کرد که حال کارتون چیه؟ گفتن قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجاره من طين. ما مأموریت داریم که بریم قوم لوط رو سنگباران کنیم. اینجور میشه تصور کرد یا لااقل میشه احتمال داد که اینا یه شهاب سنگ آسمانی رو هدایت کردن با انرژی ها و قدرت هایی که خدا در اختیار اینها گذاشته و دارن و میتونن راه استفاده از انرژی های طبیعت رو بلدن. اینا هدایت کردن آوردن بالای سر منطقه قوم لوط. این وارد شده بر اثر اولا برق خیره کننده اینها رو گرفته، بعد گداخته شده بر اثر استکاک با جب، بعدم متلاشی شده همینها رو لرزانده و بعدم سنگباران شدن و کل شهرشون زیر سنگباران عذاب گرفتار شد. این به هر حال مال اون موقع. راجع به قیامت هم چنین حادثه‌ای رو ببینید خیلی الان دیگه طبیعی است که یه شیپور الهی راه بیفته. البته باز باید فرشتگان خدا به یه نحوی او رو هدایت کنن، در یه زاویه معینی به زمین بخوره، ضربه حساب شده باشه که زمین نابود نشه، ولی این حادثه درش ایجاد بشه. این بعد شد من عرض بکنم در سوره دخان قرآن بحثی رو که مطرح میکنه اینه که در زمانی که هنوز چنین چیزی از زمان نزول قرآن اتفاق نیفتاده، فرتقب یوم تأت السماء به دخان مبین، در یه زمان مشخصی مراقب باشید یه چنین حادثه ای اتفاق میفته، آسمان یک دود و گازی رو بر زمین نازل میکنه. شاید به این شکل باشه که میگن این ستاره‌های دنباله‌دار، مثلا این ستاره دنباله‌دار حالی یه مقداری گازهای سمی رو به دنبال خودش میکشونه، مثلا زمین از وسط دوم ایراد بشه، یه مقداری از این گازها رو جذب بکنه. این همین حالتی میشه که قرآن مطرح میکنه. فرتقب یوم تأت السماء به دخان مبین، یغش الناس، مردم رو فرا میگیره، هاذا عذاب علیم، یک عذاب دردناکی است، مثل یک کیفر. حالا از لحن آیات برمیاد که کیفر الهی است. دست به دعا برمیدارن ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، خطاب الهی میرسه که انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ما این عذاب رو برطرف میکنیم اما شماها به کار خودتون برمیگردید. یوم نبتش البتشت الکبرا انا منتقمون، روزی که ما اون هجوم بزرگ رو ایجاد بکنیم اون روز دیگه انتقام میگیریم. معلوم میشه که این مرحله یه هجوم کوچکی هست، یه هجومی به طرف زمین هست، حالا یا یه ضربه‌ای یا یک چیز کوچکتری. به هر حال صلی الله علی محمد.